السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. شادي أرواح طيبي الشهداء، صلحاء العلماء، روح ملکوتی امام دو یادگاراش و همه حق دارانی که ما رو زیر این پرچم‌ها و بیرق‌ها تربیتمون کردن. الان دستشون از این عالم کوتاه، شادی رو همشون یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خدا انشاءالله همه شهدا، شهدای انقلاب، شهدای قبل از انقلاب، شهدای جنگ تعمیلی، خصوصا شهدای مدافع حرم و علل خصوص مرحوم شهید آقا محسن حجاجی که امروز تشییع این شهید بزرگوار بود و با حرکتی که ایجاد کرد یک موجی تو عالم و در شیعه به وجود آورد، شادی روح همشون یه صلوات دیگه خط بفرمایید. عذرخواهی میکنم از محضر حاج آقا اگه ما بی‌ادبی کردیم اومدیم اینجا نشستیم. انشالله که حرفایی که میزنیم رتب و یابس نباشه و وقت بزرگواران گرفته نشه انشالله. خدمت بزرگواران در شبهای قبل عرض کردیم که رابطه معصومین و اولیای خدا با ما به بهترین نحو ممکن در عالم ایجاد شده و ما هم متقابلا میتونیم به انواع مختلفی با اونها رابطه برقرار کنیم، که عرض کردیم بهترین نوع رابطه‌ای که ما میتونیم برقرار کنیم علیکم السلام همون رابطه‌ای بوده که از طرف خود معصومین با ما فراهم شده، یعنی رابطه بر اساس حب و بغض، رابطه بر اساس تولا و تبرا یا تولی و تبری که هر دو وجهش صحیحه. و عرض کردیم دیروز خدمت بزرگواران، دیشب و شبهای قبل مختصراً، که اگر میخواد یک نجاتی حاصل بشه چه برای فرد چه در عرصه اجتماع، راهی جز این نیست که انسان حب و بغضش گره بخوره به حب و بغض امام معصوم. دیشب عرض کردیم خدمت بزرگواران، روایات ما زیاد داریم تو این باب که افضل اعمال و بهترین عملها رو حب و بغض لله و در راه خدا میدونه. عرض کردیم اگر حب در گوشه قلب همه ما باشه، اون که اساس دین نمیشه. حب و بغض توی گوشه قلب ما، دوست داشتن اولیای خدا، دشمنی با دشمنای خدا تو دل خیلی های دیگه هست. پس اون چه حب و بغضیست که شد اصلی ترین عمل دین؟ عرض کردیم از روایات بر اومد که اون حب و بغضیست که در مقام عمل شما رو بیاره تو جبهه اهل بیت، که اگر این محقق بشه نه تنها فرد بلکه جامعه هم اصلاح میشه، و عرض کردیم هر فرهنگی غیر از فرهنگ ولی خدا و انسان کامل این نتیجه رو نمیده. هر فرهنگی غیر از فرهنگ ولی خدا این نتیجه رو نمیده. شاید به خاطر ترس از یه قدرت برتر یه کارایی رو نکنن، اما اون فرهنگ جامعه نمیشه، با اعتقاد قلبیش گره نخورده. به قول ماکیاول که یکی از بزرگان نظریه پرداز غربیه، میگه جامعه ای که بر اساس محور انسان کامل شکل نگیره، اون جامعه گرگ صفت میشه. ببینید انسان، ببینید این نشون میده که همه ادیان قبول دارن که دل انسان باید به یک انسان برتری گره بخوره. خیلی ها قبول دارن، شما تو ادیان دیگه هم برید اینو میبینید. اما ما میگیم تفاوت هست بین یک انسان معصوم که تو دل در گرو او داشته باشی و یک انسان غیر معصوم. ما میگیم حب و بغضمون رو گره میزنیم به جایی که هیچ خطایی در او راه نداره، حتی کوچکترین خطا. اون وقت دیگه فرد و جامعه اصلاح میشه. اگر این بشه، اون وقته که جامعه مهدوی شکل میگیره، جامعه حسینی شکل میگیره. اگه حب و بغضا به محور معصوم باشه، به محور انسان کامل باشه، اون وقت آدم یک کمی تو دل خودش نگاه میکنه میبینه خیلی وقتا حرف از دل بستن به معصوم نیست، حرف از منهاست. منها، این منها که میاد وسط اختلافات باب میشه. میبینید دوتا شیعه امیرالمؤمنینن، همش با هم مشکل دارن. چرا مشکل دارن؟ اگه حرف شما حق و مدار امیرالمؤمنین بود که مدارش مشخصه، پس معلومه خیلی جا پای منم ها وسط میاد. به قول بزرگی میگفت، میگفت یکی از اساتید بزرگوار تو قم میفرمود، میفرمود من یه بازاری رو میشناختم، میگفت این بازاری یه آدمی بود که خیلی آدم بالاخره اهل نماز و اهل مسجد و اهل عبادتی بود، میگفت حالا به هر علتی با یه آقایی مشکل پیدا کرده بود، دشمنی داشت با یه آقایی به هر علتی، حالا ما نمیدونیم، و میگفت بسیار هم نسبت به این آقا کینه تو دلش بود، یعنی همیشه مترصد یک فرصتی بود که بتونه کینه خودشو نسبت به این آقا خالی کنه. گفت خیلی ازش بدم میومد. البته اینو تو روایات هم داریم ها، داریم بعضی از انسان‌ها وقتی که تو نگاه اول یکی رو میبینن حبشون تو دلش میشینه، تو روایات داریم که اظهار محبت کنید به اینها، یا اگه کسی رو تو نگاه اول دیدی احساس میکنی به دلت نچسبید خیلی طرفش نرو، داریم تو روایات. اما این در نگاه بدویه. او آقا میگفت که این آقای بازاری که ما میشناختیم با یه آقای خیلی مشکل داشت، کینه‌شو تو دلش داشت، همش دوست داشت یه جا این آقا رو گیر بیاره کینه‌شو خالی کنه. ببینید گاهی وقتا یه آدم شاید ادعای تدین نکنه مثل امثال بنده ها، ولی گاهی وقتا سر به زنگه ها فهمای خوبی از دین خدا بهشون میده. این یه شیرینکاری در خونه خدا میخواد. میگفت یه روز همیشه، میگفت یه روز یه مجلس ختمی بود، اینا همه نشسته بودن تو جلسه، آقایون همه نشسته بودن تو جلسه، این آقا هم نشسته بود. میگفت ما تو مجلس ختم نشسته بودیم و اون کسی که من باهاش دشمن بودم دیدم اون سر جلسه نشسته. گفت هی تو دلم با نگاه بغض‌آلود و با نگاه خشمگین به دلش نگاه میکردم، میگفتم خدا بهم یه فرصتی بده برم یه پوسته یه درست درمون بزنیمش جیگرمون حال بیاد. میگفت همون جور که تو اون حس و حال بودم گفتم خدایا میشه اینو یه جا من گیر بیارم عقدم رو بهش خالی کنم. میگفت نمیدونم از کجا بود، میگفت یهو یه فکری اومد به سرم. ببینید گاهی وقت خدا اگر مسیر درست باشه، گاهی وقت خدا چجور فکرهای خوب میندازه. میگفت یهو یه فکری زد به سرم، گفتم فلانی تو برای چی با اون آقا دشمنی؟ دشمنیت شخصیه؟ اگر تو ادعا میکنی که محب امیرالمؤمنین، اون آقا هم محب امیرالمؤمنینه. اگر تو ادعا میکنی عاشق سید الشهدای، اونم سینه زن سید الشهداست. پس اون اصل خطی که تو داری طی میکنی اونم اون اصل رو داره. حالا یه جایی با هم به یه تنشی خوردید، خیلی راحت حل میشه. میگفت به محض این که من به این فکر کردم، گفتم اون آقا محب امیرالمؤمنینه، محب سید الشهداست. آیا خود حسین راضیه که تو کینه محبش رو تو دلت داشته باشی؟ خود امیرالمؤمنین راضیه که تو کینه محبش رو تو دلت داشته باشی؟ میگفت به محض این که این فکر اومد به سرم، میگفت دویدم طرفش. اون آقا میدونست چون من باش دشمنی دارم، فکر کرد رفتم که بزنمش. میگفت عجب بلند شد یکی خورد، میگفت اونو محکم تو بغلم گرفتم. گفتم آقا اگه تا حالا ما فکر بدی به شما داشتیم، کینه بدی از شما تو دلمون داشتیم، ببخش، حالیمون نبود، حل شد، تمام. چرا؟ چون اونجا از منیت کنده شد و دلش پیوند خورد به حب و بغض انسان کامل که ولی خدا باشه. پای منم کنده شد، حل شد. خیلی از اختلافات اینجور حل میشه دیگه، که انسان هی من از این منم منم ها بیاد بیرون. خب لذا ما چون دلمون خیلی وقتا به هوای نفس خودمون بنده، خیلی جاها میبینید دوتا محب امیرالمؤمنینن، هر دوتا هم زیر پرچم سید الشهدا دارن سینه میزنن، اما هی با هم اختلاف دارن. اختلاف سلیقه ها سر جای خودش ها، اونو نمیخوام انکار کنم، لذا میبینی با هم اختلاف پیدا میکنن. اما سیره اهل بیت این نبود. در بدترین حالت میگفتن شما شیعه مایید. امام صادق تو خیابون داره راه میره، میبینه یه شیعهش، اشتباه دیگه، بالاخره گناه میکنه دیگه، دید یه شیعهش که آدم مثلا اهل مسجد و فلانی هم بود، یه ظرف شراب دستشه، توی کوچه تنگی بود. تو اون کوچه به محض اینکه اون شیعه نگاهش به نگاه امام صادق افتاد که وارد کوچه بشه، دیدید دیگه بعضی وقتا آدم خجالت میکشه از اینکه لحظه گناه بقیه نگاش کنن، دنبال راه فرار گشت، پیدا نکرد، روشو کرد به سمت دیوار که امام صادق رد بشه نبیندش. تو روایت داره امام که نزدیکش شد دست زد رو دوشش، گفت فلانی گناه هم که میکنید آدمی پیش میاد، برای شیعه پیش میاد، اما گناه هم که میکنی از ما اهل بیت رو برمگردون، پشت نکن به ما. سلام علیکم. پشت نکن به ما. خیلی وقتا این پشت کردنمون اینه دیگه. اگه کسی با این نگاه اهل بیت نگاه کنه این مشکل پیش میاد؟ نه نمیاد. لذا اون وقت خیلی از کارهایی که میکنیم وقتی که تو به اون ولی خدا و انسان کامل نگاه میکنی زندگی جهت پیدا میکنه. اون وقتی که هی مثل خیلی از تفکرات دیگه دنبال این نیستی اگه یه جایی من میخوام دل طرف رو به دست بیارم اول اون باید بیاد جلو، چرا من نرم جلو، چرا من برم جلو. هی حرف از منم منمه، حرف از ولی خدا نیست. یه روایت عرشی براتون بخونم جیگرتون حال بیاد. روایت تو اصول کافی شریفه. اصول کافی شما بهتر میدونن، بعضی از علمای اخباری ما تمام روایات اصول کافی رو حجت و معتبر میدونن، تمام روایاتشو. تو اون کتاب این روایت نقل شده که یه آدمی اومد پیش امام صادق، یه آدم کشاورزی، خوب دقت کنید به روایت، اومد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، شروع کرد به اعتراض کردن. از کجا اومد؟ از اهواز. در روایت داره از اهواز اومد مدینه خدمت امام صادق، یا ابن رسول الله مشکل دارم. بفرما. فرمود مشکلم اینه که حاکم اهواز که آقای نجاشی نامی بود 10,000 درهم برا من مالیات بریده، من پول ندارم، یک کشاورز بدبخت بیچارم، 10,000 درهم پول من کجا بود که مالیات بدم؟ امام صادق فرمود خب از من چه کاری ساخته است؟ فرمود آقا یه نامه بنویسید. مثلا این نامه های سفارشی که دیگه که این کارم راه بیفته، فقط مال زمان ما نیست، زمان خود امام هست. سلام علیکم. یه نامه بنویسید این حاکم اهواز که جزو محبین شماست، نجاشی نامی بود، یه نامه بنویسید کار ما رو راه بندازه. امام نامه نوشتن، اما ننوشتن که این جمله امام اینه. امام تو نامه 2-3 کلمه بیشتر نفرمود، 4 کلمه. به حاکم اهواز نامه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم و اما بعد سر اخاک یا سر کلا و السلام. سر اخاک یا سر کلا یعنی چی؟ یعنی دل برادر مؤمن تو شاد کن که خدا هم دل تو شاد کنه. سر اخاک یا سر کلا. این کشاورز نگاه به این نامه کرد، با این دوتا کلمه کارمون راه میافته نمیافته؟ علیات دیدی گاهی وقتا با شک حالا میریم میزنیم، اومد و خورد دیگه، گرفت. میگفت رفتیم رسیدیم اهواز، محضر حاکم نجاشی که از محبین اهل بیت بود. میگفت اول گفتم که آقا نامه دارم. گفتن چه نامه ای داری؟ حالا بیا داخل. گفت رفتیم محضر اون آقای حاکم رسیدیم. میگفت به من گفت حرفت چیه؟ گفتم نامه دارم از امام صادق برای شما. گفت به محض اینکه گفتم نامه دارم خودش بلند شد اومد جلو، فرمود بده نامه مولای من رو. نامه رو دادم بهش، نامه ای که توش 4 کلمه است. میگفت قبل از اینکه نامه رو باز کنه نامه رو مالون به چشماش، تبرک گرفت از خط حضرت. بعد میگفت باز کرد نامه رو، بسم الله الرحمن الرحیم و اما بعد سر اخاک یا سر کلا و السلام. دل برادر مؤمنتو شاد کن که خدا دلتو شاد کنه. گفت حاجتت چیه فلانی؟ گفت 10,000 درهم مالیات برای من بریدی که من پولشو ندارم. رو کرد به خزانه دار، گفت 10,000 درهم و عجیب خودم، نه از بیت المال، بدید که مالیات این آقا باشه. نگفت میبخشم ها، چون مالی بیت الماله، مال شخصی که نیست. گفت عجیب من بدید. گفت خوشحال شدی؟ سررت؟ گفت آره، دست شما درد نکنه. گفت حالا امسال که هیچ، 10,000 درهم سال بعد مالیاتت هم من میدم، سررت؟ خوشحال شدی؟ گفت آره آقا کافیه. گفت نه اینجوری هنوز دلم شاد نشد، یه مرکبی هست مال خود من حاکمه، اون مرکبو میگم بهت بدن. حالا شما امروز فرض کن مثلا بگن یه ماشین خیلی لوکس بهت بدن، سررت؟ خوشحال شدی؟ فرمود آقا بس دیگه کافیه. آره خوشحال شدم. فرمود این فرشه هم که زیر پاچ اومدی رو این فرشه واسطادی و نامه امامو به من رسوندی، این فرشه هم مال خودمه، این فرشه هم میدم ببرم خودت، راضی شدی؟ گفت آقا بس آقا دیگه بس. میگفت این اتفاق افتاد و من رفتم همون سال حج رسیدم محضر امام صادق، داستانو تعریف کردم برای حضرت که آقا من اومده بودم خدمت شما، گلایه کردم، شما نامه نوشتی فلان و فلان و فلان شد. در روایت نقل میکنه میگه هر لحظه که این داستان رو نقل میکردن میگفت امام صادق لبخند میامد رو لبش، لبخند میامد رو لبش، لبخند میامد. میگفت اینقدر رسید که آخر نقل داستان هم میگفت امام اصلا به هیجان اومده بود. گفتم آقا پولو از جانب من داد، شما چرا انقدر خوشحالی؟ فرمود فلانی نمیدونی لقد سر الله و سر رسوله، اون دل تو رو فقط شاد نکرد، اون دل خدا و پیغمبر رو شاد کرد، اون دل خدا و پیغمبر رو شاد کرد. لذا میگن وقتی که میخوای صدقه بدی، قبل از اینکه صدقه بدی دستتو ببوس، دستتو ببوس، تو روایت داره، چون قبل از اینکه صدقه به دست فقیر برسه اول میرسه دست خدا. یعنی چی؟ یعنی اگر تو دلت گره بخوره در ولایت به یک انسان کامل معصوم، اون وقت زندگیت اینطور جهت پیدا میکنه، اینطور جهت پیدا میکنه. تمام این داستانهایی که پیش اومده مثل محرم و وقایع دیگه و حتی ظهور حضرت حجت، خوب دل بدید به این حرف، انصافا نکته عجیبی. بذارید نه قبل از اینکه این نکته رو بگم، اینو بگم بعد به اون نکته برسم، حیف اونو خشک و خالی بگم. خب کسی که اینجور نگاه میکنه، تو دایره ولایت ائمه نگاه میکنه، و خیلی جاها پای منم ها دزدیده میشه، خیلی جاها پای منم ها کنده میشه، چون اون وقت دنبال رضایت یه انسان برتری، نه رضایت شخص خودت، رضایت انسان برتر. لذا تو روایات داره، اگر هم ببینید خیلیاتون شنیدید روایاتی که میگن مؤمن وظیفه‌شه به مؤمن احترام بذاره، خیلی نکته لطیفه، یک کمی اضافه گوش بدید. اگر گفتن، چون میدونید حقی که ما به همدیگه داریم فقط مال شیعیان که نیست، انسانها به گردن همدیگه حق دارن. امیرالمومنین به مالک که نامه مینوشت بره به سمت مصر، فرمود مالک فکر نکن اونجا میری فقط مسلمان و شیعیان حق به گردنت دارن، نه، اما اخون لکه فی الدین او نظیر لکه فی الخلق، یا برادر مؤمنته که فبه ها، اگرم برادر مؤمن نیست یه آدمی مثل بقیه آدم ها، همه آدم ها به هم حق دارن، نه آدم، انسان نسبت به حیوان هم حق داره. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد، میفرماد انکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، نسبت به نه حیوان، نسبت به جماد وظیفه داری، جماد. حالا نشستن دارن برای ما حقوق بشر می نویسن، بعد میگم ببین ما حقوق بشر نوشیم، کجای کاری داداشم؟ شما همین کتابی که آقای جوادی حفظه الله نوشته مفاتیح الحیات رو ببینید، ائمه ما تو اون آدمای نمیگم نفهم، کم فهم، کم عمق، بی دقت در دین، اون موقع به کجاها نگاه میکردن؟ ببینید حقوق حیوانات رو تو همین کتاب مفاتیح الحیات آقای جوادی، ببینید روایاتو، آدم گاهی وقتا تعجب میکنه، میگه مگه اینقدر ارزش داره یه حیوان، یه جماد، یه گیاه؟ همه موجودات به هم حق دارن، اما تو روایات که نگاه میکنی میبینی مؤمن نسبت به مؤمن دیگه یه حق ویژه داره، ویژه ویژه، یعنی شیعیان، یعنی ماها. چرا؟ روایاتو که بررسی میکنید میبینید به خاطر این است که شعبه ای از ولایت ولی اعظم خدا تو دل ما هست. لذا من اگه دل شما رو شاد میکنم، دل شما رو شاد نکردم، در اصل دل ولی خدا رو شاد کردم. نخ صحبت دارید به کجا دارم میرسم؟ دل ولی خدا رو شاد کردم. آجی دلیل چیه؟ معلی بن خنیس اومد خدمت امام صادق، فرمود آقا جان دو تا مؤمن به گردن همدیگه چه حقی دارن؟ حضرت فرمود ما الله بذار ما سکوت کنیم و نگیم. فرمود چرا آقا جان؟ گفت اگر بگم نمیتونی عمل کنی، گرفتار میشی، یا مثل داستان امثال بنده شده، یه حرفی میزنیم چون میدونیم گرفتاریمون صد برابر بیشتر از اون کسیه که نمیدونه. گفت آقا بگو. حضرت فرمود نگم برات بهتره، نمیتونی انجامش بدی. فرمود آقا جان بگو. اصرار کرد. حضرت فرمود دو تا مؤمن به گردن هم 7 حق دارن، 7 تا. به وسطای شمردن این 7 حق که رسید، معلی شروع کرد به گریه کردن، فرمود اگر دو تا مؤمن به گردن هم دیگه اینقدر حق دارن، پس ما کجای کاریم؟ اولیشو من براتون میگم، 6 تا دیگه‌شو خودتون برید ببینید. اولیش این امام صادق بهش فرمود دو تا مؤمن این حقو به گردن هم دارن که هر چی برای خودت میپسندی واسه اون برادر مؤمنت هم بپسندی. و هرچی برای خودت نمیپسندی برای اونم نپسندی. همین یه دونه رو بگیر برو تا تهش، این اولیشه. فرمود چرا؟ حضرت فرمود به خاطر اینه که تو اونو دوست داری، نه به خاطر اینکه اون اونه، به خاطر اینکه شعبه ای از ولایت ما اهل بیت تو دل اونه. تو دل اونو به دست میاری، دل من امام صادق رو به دست آوردی. دارید سیر صحبت چی شد؟ یعنی اگه شما تو نظام ولی الله نگاه کنید، حق جامعه شیعه اینه، حق جامعه شیعه اینه، نسبت دو تا مؤمن به هم دیگه. حالا شما برو بالا، نسبت انسان به امام معصومش چی میشه؟ حالا برو بالاتر ببین نسبت امام انسان به خدا چی میشه؟ همجور میره بالاتر دیگه. ائمه ما میخواستن ما به این ولایت برسیم، به این برسیم که در عالم راهی برای نجات جز از راه ولی معصوم خدا نیست. لذا اگر جامعه انسانی به این حقیقت نرسد، ظهور حضرت حجت در عالم ممکن نیست، ممکن نیست. اینو دارم میگم چون روایات باب مهدویت رو به لطف خدا زیاد دیدم. اگه جامعه به این بلوغ نرسه، به این بلوغ نرسه که نجاتش جز از راه ولی معصوم خدا ممکن نیست، حضرت ظهور نخواهد کرد. و داستان عاشورا فقط زمین ساز است برای اینکه ما به این حقیقت برسیم. دلیل چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته خیلی لطیفه، دقت کنید. از همین داستان عاشورا مثال میزنم. دیروزم عرض کردم شما زیارت عاشورا رو نگاه کنید، سر تا سر همینه دیگه. کل زیارت عاشورا فقط میگه ائمه من با دشمنای شما دشمنم، ولی با دوستای شما دوستم. من تو جبهه شما ما تو جبهه دشمن نیستم. یعنی میخواد بگه که در عالم دو جبهه هست، تکلیفتو مشخص کن کدوم جبهه تو عالم. دلیل چیه؟ دلیل اینه که سید الشهدا که اومد کربلا، خوب ویژه گوش بدین بزرگواران، دو سه دقیقه بیشتر نمیکشه. سید الشهدا که اومد کربلا، خیلی ها تحلیل کردن که امام حسین چجوری اومد کربلا. بعضی گفتن امام حسین اومد که حکومت رو بگیره، یه عده گفتن امام حسین اومد برای این. من با اون جنبه هاش کار ندارم. من یه نکته دیگه خارج از داستان میخوام بگم. سید الشهدا اومدنش به کربلا هدف اصلیش جنگ نظامی نبود. چرا؟ حرفم از من نیست، حرف از تاریخ نویساست، بعضی از تاریخ نویسای دقیق مثل مرحوم آیتی. ایشون گفته سید الشهدا برای جنگیدن نیامد کربلا. گفت چرا؟ دلیلش اینه، چون اگر سید الشهدا میخواست بیاد برای جنگ تو کربلا، چند تا قواعد داره. هیچ آدمی برای جنگیدن زن و بچه نمیبره، درست؟ ولی سید الشهدا زن و بچه برد. سید الشهدا میدونست عدد آدمایی که داره یک صدم جمعیت لشکر دشمنم نمیشه. و قواعد جنگ نظامی چیه؟ وقتی که شما تعدادت کمه، خوب دقت کنید، شاید اینو کمتر جایی شنیده باشید، قواعد جنگ نظامی اینه. حالا ما یه دوره نظامی هم رفته بودیم، پرسیدم دیدم درسته، همینه. قواعد جنگ نظامی اینه، اگه شما تعدادت کمه باید جنگ چریکی انجام بدی. میری کجا؟ میری تو کوهستانا که تلفاتت بیاد پایین، درسته یا نه؟ سید الشهدا اگه هدفش جنگ بود باید میرفت یمن جنگ چریکی میکرد، چون اونجا کوهستان زیاد داره. کما اینکه بعضیا به سید الشهدا گفتن آقا بیا برو یمن، چرا اونجا میری؟ حکمت داشت. اما سید الشهدا فرمود نه. سید الشهدا اومد توی بیابون خالی مطلق. چرا؟ چون سید الشهدا، خیلی نکته لطیفه، خواهش میکنم زیادی گوش بدید. چون سید الشهدا میخواست بیاد توی بیابون مطلق جنگ حق و باطل راه بندازه، جنگ فضائل و رذائل راه بندازه، که حقیقت خودشو اوریان نشون بده، باطل خودشو اوریان نشون بده، مردم بفهمن مسیر حق چیست. حقیقت خودشو اوریان نشون بده، باطل خودشو اوریان نشون بده. لذا اهل فضل میگن شما تمام رذائل انسانی رو تو لشکر عمر سعد میبینی، تمام فضائل رو تو سپاه حسین ابن علی میبینی. چون شیطان، عرض کردم شبای قبل خیلی مختصر، چون خیلی کم پیش میاد فضائل و رذائل عریان باشن. در روایت داره حضرت موسی به حضرت آدم رسید در عالم، حالا عالم مکاشفه بود، عالم نمیدونم هر چی، در روایت داره امام صادق نقل میکنه، رو کرد به حضرت آدم گفت یا آدم، دو تا پیغمبر دارم با هم حرف میزنه، گفت یا آدم این گول بود تو از شیطان خوردی؟ بهت گفت اسیب بخور، خدا مگه بهت نگفته بود نخور؟ چرا اسیب خوردی؟ در روایت داره حضرت آدم رو کرد به موسی نبی، گفت موسی تو که اونجا نبودی، اینقدر شیطان با حالت خیرخواهانه اومد جلو، من فکر کردم این واقعا خیر منو میخواد. بگیرید لطافتو. اونقدر خیرخواهانه به من گفت آدم تو که میخوای جاودانه بشی از این درخت سیب بخور جاودانه بشی. من گفتم اینم که خیر منو میخواد، خوردم دیدم ای دل غافل، شیطان اینه. اما سید و شهدا اومد وسط یه بیابون خالی جنگ فضائل و رذائل راه بندازه که مردم ببینید اگر راهیست جز این نیست، اون باطل مطلق است و این حق مطلق. اگه ما میگیم بعد 1400 سال باید یه عاشورایی باشه، دنبال این نیستیم هی بگیم حسین وای حسین وای، نه، اینو میخواد به ما نشون بده. شما کم پیدا میکنید تو جای مختلف عالم حق و باطل اینجور اوریان مثل داستان کربلا خودشون رو نشون داده باشه. نمیبینید، پیدا نمیکنید، نیست. آدم اینجور عمیق به داستان عاشورا نگاه میکنه میگه، حالا اینجور عمیق دارم میگم اینا، نه که مثلا مثل بنده بی سواد عمیق نگاه میکنم، نه، اینا همه حرفاییه که اهل علم و بزرگان دین زدن، ما فقط مثل یه توتی داریم اینجا نقل میکنیم. و چه مراتبی که امثال بنده ده ها سال دیگه هم صد ها سال دیگه هم بهش نخواهم رسید و با اومدن حضرت حجت خودشون نشون میده. یعنی اوج هدف ائمه ما این بود، اوج هدف سید و شهدا این بود، به اون نقطه برس. اگه اون نقطه برسی، اون وقته که حقیقت مطلق که امام زمان باشه میرسه. حقیقت مطلق. خدا انشالله همه ما رو کمک کنه بتونیم به این واقعیت برسیم و در مقام عمل زمین ساز این واقعیت باشیم انشالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام عليك يا أبو عبد الله، وعلى الأرواح التي هلت بثناك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى حسين جان، حسين جان، حسين دلم گرفته و خواهم که با گریه کنم، چو شم سوزم و در سوز و ساز گریه کنم، گره به کارم و چون اهل نیازمندم و چون اهل راز گریه کنم،
چه حکمت است که کس چاره غمم نکنم، هر آنچه در بر آن چاره ساز گریه کنم. به پیش خلق چرا گریه نیاز، آن به آستان آن بی نیاز گریه کنم. به میهمان غریبی که آمدن دوران، به تیغ و تیر و سنان پیشواز گریه کنم. به آن تنی که به خون قوت زد کنم فریاد، بر آن سنی که به نی شد فناز گریه کنم. به کودکی که گرفتن تشنه لب او را، به تیر ارمل از شیر باز گریه کنم. به تیر ارمل از شیر باز گریه کنم. شب هفتم ماه محرم و شب منصوب به دردانه سید الشهدا باب الحوائج آقا علی اصغر سلام الله علیه. السلام علیک یا عبدالله الرضی، سلام بر ای تو ای طفل شیر خوار حسین، یا صاحب الزمان. نمیدونم چرا همش فکر میکنم اونجوری که تو ذهن منه. این روزه بر سید الشهدا خیلی سخت گذشته، اونجوری که تو مقاتل و اونجوری که مرحوم شوشتری توی کتابش میگه، خیلی سخت گذشت بر سید الشهدا. اومد به سمت خیمه آب، فرمود بخوا علم عبای پیغمبر و امامه پیغمبر رو به من بده. فرمود حسین جان چرا؟ مگه رز نیست؟ مگه جنگ نیست؟ مگه آدم تو جنگ عبا و امامه به سر میکنه؟ فرمود خواهرم میخوام علی اصغر رو ببرم، از این دشمن ها براشاب به طلبم. چی گذشت اون لحظه به دل رباب سلام الله علیه؟ چی گذشت به دل حضرت زینب؟ حسین جان بمیرم برات، یه شهیدی رفت. ببین یه عده بودن دور بچه شهید و ججی بچه شهزاد تنهایی نکنم، اما شما تو دل غم ها خودت بودی و خدا یه زینب فقط کنارت بود. و سنجان علی اصغر به آغوش گرفت، فرمود رو کرد به لشکر دشمن، گفت دیگه جنگ ندارم، من دیگه جنگ نبا این بچه که دیگه جنگ ندارم. اللم ترحمونی فرحمو آذت تفل الرضیم، اگه به من رحم نمی کنید به این طفل شیر خوار رحم کنید. همه تون بلدی رو کرد به عمر سعد، گفت پدر رو بزنم یا پسر رو؟ گفت مگه سفیدی زیر گلوی پسر رو نمی بینی؟ اگه پسر رو بزنی پدرم می میره. تیر رو در چله کمان گذاشت، فذبحه من الاذن الی الاذن، گوش تا گوش این بچه دریده شد، سید و شهدا خونشو به دست گرفته و به آسمان پرتاب کردن. اول علی انه بین الله حسین جان حسین.